بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث از مسئله 25 بحث به اینجا منتهی شد که عرض کردیم اگر مکلف در حالی که فی الواقع مستطیع است حج را به صورت ندبی و علا وجه تقیید انجام بدهد، هرچند که اعتقاد به این دارد که استطاعت ندارد، این حج نه مجزی از حجۃ الاسلام است و نه حج استحبابی صحیح است، و در خصوص اثبات این مطلب که این حج صحیح نیست، عرض کردیم هیچ دلیل وجود ندارد که استحباب حج را در حالی که ذمه شخص مشغول به حجۃ الاسلام است ثابت بکنه. این مطلب که مطرح شد، عرض کردیم ممکن است کسی اشکال کند، بفرماید در میان اخبار و روایات حج طائفه ای از روایات هست که دلالت دارد بر استحباب نفسی حج. و این روایات مطلق است، شامل می شود هر فردی را که قادر بر اتیان به مناسک حج باشد، و اطلاق اون شامل می شود اون فردی را که ذمه او فی الواقع نسبت به حجۃ الاسلام اشتغال دارد. غاية الامر دلالت این اخبار و روایات مقید است به این که حجۃ الاسلام را ترک. پس این که شما فرمودید دلیلی بر استحباب حج در هنگام اشتغال ذمه به حجۃ الاسلام وجود ندارد، این کلام ناتمامی است. اطلاقات این روایات دلالت بر استحباب حج در این اشتغال ذمه به حجۃ الاسلام در فرض ترک حجۃ الاسلام دارد، لیکن در پاسخ به این اشکال عرض می کنیم که ما قبول نداریم که این روایات شامل حجی شوند که مکلف با بعد از ترک اداء حجة الاسلام اتیان کرده باشد. به دلیل این که قید اذا ترک حجة الاسلام یک قید زائدی است و قید زائد نیاز به مؤونه زائد دارد. و این مؤونه در هیچ یک از روایات اخذ نشده است. به تعبیر دیگر از دو حالت خارج نیست. یا شما میگویید اطلاق اون اخبار دلالت بر استحباب حج مطلقا دارد، چه ذمه شخص مشغول به حجۃ الاسلام باشد چه نباشد، چه حجۃ الاسلام را ترک کند چه حجۃ الاسلام را نخواهد ترک کند، که در این صورت لازم می آید در آن واحد هم تکلیف وجوبی هم تکلیف استحبابی متوجه مکلف شود و اینها متضادن، اجتماعش ممکن نیست. و یا این که میگویید این اخبار و روایات دلالت بر استحباب حج برای کسی که ذمه‌اش مشغول به حجۃ الاسلام است در خصوص موردی دارد که مکلف حجۃ الاسلام را ترک کند. این قید زائد را از کجای این اخبار شما استفاده کردید؟ لذا استناد به اطلاق این روایات برای اثبات استحباب حج در حق من اشتغلت ذمته به حج الاسلام قابل قبول. در ادامه مسئله حضرت امام یک فرع دیگری را مطرح کردند. می فرماید ثم لو علم به استطاعته، اگر شخص یقین به استطاعت خودش دارد. ثم قفل عنها، ولی غافل میشه از استطاعتش. نزدیک ایام حج شده است، در این حال که یقین داشته استطاعت داره در اینجا غافل میشه. ولو تخیل عدم فوریته، مثلا میداند مستطیع است، میداند حجۃ الاسلام بر او واجبه، اما گمان میکنه فوری نیست، میتونه بعدا انجامش بده، لذا حجۃ الاسلام را انجام نمیدهد. فقصدا ندب، اون سال حجی را به قصد حج ندبی انجام میدهد. لا یجزه، این حج ندبی مجزی از حجۃ الاسلامش نیست. و فی صحته تعملون، حتی در صحت این حج هم تعلق است. وجه این فرمایش و دلیل آن در خصوص عدم اجزا این است: قصد ندر در اینجا در حقیقت برگشت به تقیید دارد، یعنی میخواهد حج را با قید این که مندوب است انجام شد. مندوب است. چرا؟ به دلیل این که فرض آن است که این مکلف می داند استطاعت دارد. به طبع می داند حجت الاسلام بر او واجب است. نهایتا گمان می کند که می شود این حجت الاسلام را به سال بعد انجام جمهوریتش رو نمیدونه. در نتیجه هنگام شروع به حج قصد امتثال امر فعلی متوجه به خودش را ندارد، همونطوری که قصد امتثال امر وجوبی متوجه به خودش را ندارد، بلکه تنها قصد می کند حج ندبی را علی نحو تقیید. لذا بلا شک مجدی از حجة الاسلام. چرا؟ چون ما عطا بهی حج نبیست، نه حجی که بر ذمه‌اش بود. ما عطا بهی حج نبیست، نه حج واجبی که بر عهده چی بود. لذا می شود علا وجه تغییر. وقتی علا وجه تغییر شد، این قطعا مجزی از حجة الاسلام نخواهد. و اما این که حضرت امام تأمل در صحت این حج کردن، وجه تأمل اون چه است که عرض کردیم، مبنی بر این که هیچ دلیلی وجود ندارد که دلالت کند بر استحباب حج در حالی که ذمه مکلف مشغول به حجۃ الاسلام است. و اگر دلیل بر استحباب نبود، این حج انجام گرفته نه به صورت ندبی انجام گرفته است نه به صورت وجوبی، فلا یکون صحیح. آه، تمام کلام در رابطه با مسئله 25. اما مسئله 26 از مسائل باب استطاعت این است که حضرت امام می‌فرماید لا یکفی فی وجوب الحج الملك المتذلل كما لو صالحه شخص بشرط الاختيار الى مدة معينة الا اذا كان واثقا بعدم فسخ، لكن لو فرض فسخه یکشف و ان عدم استطاعته. در این مسئله سوال این است که آیا در حصول استطاعت مالی مالک بودن شخص نسبت به ملکی به نحو ملکیت متزلزل و جائز کفایت می کنن؟ مثلا اگر کسی مالی را که وافی به زاد و راهله حج است صلح آقای مکلف کنه، به شرط این که تا فلان مدت حق فسخ آن را داشته باشد. شکی نیست که این مالک این مال وافی به حج هست، نهایتا ملکیتش ملکیت متزلزل است. آیا در این صورت این شخص مستطیع است یا و یا این که در حصول استطاعت مالی ملکیت لازمه معتبر است؟ تا مدت خیار تمام نشده ملکیت متزلزله او نسبت به این مال تبدیل به ملکیت لازمه نشده است، مستطیع شناخته نمی شود و حجة الاسلام بر عهده او کدام بود؟ آیا در حصول استطاعت ملکیت لازمه معتبر است یا ملکیت متزلزله که باید می کنه؟ زیاد هم اتفاق می افته. معامله ی فرد انجام می دهد، ملکی رو به کسی می فروشد و اون می خرد. بعد از اینکه اون ملک رو میخرد با اون ملک توان رفتن به حج پیدا میکنه، یا اگر بینه باشه هبه میکنه، اما هبهش هبه ایست که شرط میکنه که بتواند تا فلان مدت برش گردانه. آیا به مجرد حصول ملکیت متزلزله استطاعت مالی محقق است یا محقق نیست؟ در این مسئله چند نظریه وجود دارد. نظریه اول اون چه است که حضرت امام در متن تحریر به تبع سید یزدی در قربه اختیار کردند. سید محقق یزدی در کتاب قربه معتقد این است که با ملک متزلزل شخص مستطیع نمی شود مگر این که اطمینان داشته باشد که فرد ذلخیار این معامله انجام گرفته را فسخ نمی کند، اطمینان پیدا کند که در این صورت مستطیع شناخته می شود. از نظریه اول این است فی نفسه مالک ملک بشود به صورت متزلزل مستطیع نیست، مگر این که اطمینان داشته باشد که این مال توسط منتقل من از دستش خارج نخواهد شد. دلیلی که سید یزدی در عربه برای این نظریه مطرح می کند این است که می فرماید ملکیت متزلزله در معرض زوال و فناست، لذا با این ملک عرفاً استطاعت حاصل نمی شود مگر این که اطمینان به عدم زوال آن حاصل شود. چه زمان اطمینان به عدم زوال حاصل می شود؟ اون زمانی که مطمئن باشین منتقل آن فصل نمی کنند. علاوه بر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که با این نظریه موافق است، سید سبزواری در محذب الاحکام هم همین نظریه را اختیار کرده. این قول هم قول دوم آن است که با ملکیت متزلزله استطاعت حاصل می شود مطلق. و به تعبیری کل ملاک در حصول استطاعت آن است که شخص مالک مالی بوده و تمکن از تصرف آن را در جهت انجام مناسب حج داشته باشد. کل ملاک فرق نمی کند مالکیت او از نوع مالکیت متزلزله باشد یا از نوع مالکیت لازمه باشد. یا الان میتونه با این مال به هر کاری یا نمیتوانه، تصرف در این مال میتوانه بکنه یا نمیتوانه، فقط میتوانه. همونطور که سایر تصرفات رو میتوانه در این مال انجام بدهن، میتواند این مال را در مسیر حج چیکار کنه؟ مصرف کنه. لذا این شخص اندل او مستطیع جنازه میشه، هرچند استطاعت مالی داشته. بله اگر بعدن آمد و فسخ کرد، این کاشف از این میشود که این در اون زمان چی؟ استطاعت نداشت. اما اگر پس نکرد، منافات با استطاعت مالی او در حال حاضر بود. این نظریه را محقق سید بوجردی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقه عربه مطرح می کند. متن عبارت سید در عربه این است: بل و محل وثوق به ذالک ایزا. و نه عبارت به محل وثوق به ذالک ایزا. اینو اگه نگاه بکنید آیست داریم محل وثوق باید باشه، نه وثوق. این در واقع آقای برو جده میکنه ده اگه اطمینان هم نباشد به این که فصل نمی کنن، باز هم این ندرسته. بله ایشون می فرماد با ملکیت متزلزله استقال محقق نمیشه. ما چی گفتیم اما؟ گفتیم میشه؟ گفتیم
میشه؟
نه نه خیلی نمیشه. نه
چرا باید بله میشه؟
نه، محقق فروجردی می فرماید با ملکیت متزلزله مطلقا استطاعت حاصل نمی شود. لذا عبارتش اینه، لذا اصلاح کنه در نمشته تو قول دوم بگیم. بله قول دوم این شد که مرحوم محقق فروجردی می فرماید ملکیت باید ملکیت لازمه باشد. اگر ملکیتش متزلزله بود، استطاعت اصلا و ابدا حاصل نمی شود، حتی اگر اطمینان داشته باشیم به این که فصل نخواهد شد، حتی اگر اطمینان داشته باشیم که این ملکیت زائل نمی شود. لذا عبارتشون در تعلیمه غربه این است: بل و معل وسوق به زالت ازن. چون مرحوم سید یزدی فرمود الا معل وسوق، بله من در الا معل وسوق به عدم الزوال. مرحوم بروجرد می فهمد حتی بل و معل وسوق به زاله، میگه حتی اگر وسوق به عدم فصل هم باشن، چون ملکیت ملکیت متزلزل است، باعث حصول استقرار نمیشه. چطور؟ فإن استحقاق البایع لحل العقد و استرداد العیل او قیمتها مانع من تحقق الاستقرار. همین که این آقای بایع، منظورشون از بایع یعنی منتقل عن، حالا منتقل عن میتونه بایع همچی نباشه، سول کننده باشه، هبه کننده باشه، میگه همین که این منتقل عن حق دارد که این عقد را از هم بپاشد، حق دارد این عیل و مال را به خود چکار کنند؟ برگرداند، یا قیمت آن را هم دارد که برگرداند. این مانع از تحقق استطاعت با این ملکیت متزلزل می شود. حتی اگر شما اطمینان داشته باشید که او بر نمی کرده، این حق را که دارد، اطمینان شما به معنای 99%، اما یک احتمال وجود دارد که این مالش را چکار کنه؟ از شما پس بگیرد، و همین مانع از تحقق استطاعت باشد. قول سوم و قول چهارم وجود دارد که اجمالاً قول سوم این است که میگن ملکیت متزلزله برای تحقق استطاعت کافی است، اما به شرط اینکه فصل نشود، یعنی مشروط به شرط متأخر، مشروط به شرط متأخر. تا حالا عرض خواهیم کرد که این مشروط به شرط متأخر بودن معناش چیه و آیا تفاوتی با قول گذشته، قول اول دارد یا ندارد. قول چهارم هست که من مطالعه داشته باشی، قول محقق، البته این قول سوم رو آقا ضیاءالدین عراقی و بعض دیگر از اعاظم مطرح میکنن. قول چهارم قول آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است، ایشون به عکس مرحوم آقای بروجردی میفرماید مطلقا ملکیت متزلزله برای تحقق استطاعت چیه؟ میگه آقا فرق نمی کنه، میخواد ملکیت متزلزله باشد یا ملکیت لازمه باشد. فرمایش ایشون هم مطالعه داشته باشد برای جلسه بعد. ما اگر اونجا وای نمیستیم که مستقیم بیاییم خیلی بحث بشتر بشیم، محالسه میریم منظورم که اتاق اساتید خودش مقداری وقت. No, I'm sure.